ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری همایش سراسری تجلیل از 40 تن از مادران، همسران و دختران خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران در ششمین روز هفته دفاع مقدس در تهران.
مراسم اختتامیه دومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج با معرفی برگزیدگان برگزار شد.
و مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری 99 ساعت 24 امشب به پایان می‌رسد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم بیرانوند و من اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
در ششمین روز از هفته گرامی داشت دفاع مقدس، همایش سراسری تجلیل از 40 نفر از مادران، همسران و دختران خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران در تهران برگزار می‌شود. سردار یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت این 40 بانوی صبور به نمایندگی از هزاران بانوی ایثارگر که در دفاع مقدس با صبر و ایستادگی از مهمترین ارکان پیروزی رزمندگان اسلام بودند تجلیل خواهند شد.
امروز در کنگره ملی و همایش سراسری شکوه ایثار از مادران، همسران، دختران شهید و همسران جانبازان و آزادگان به صورت مجازی و آنلاین در سراسر کشور با حضور نمایندگان خانواده معظم ایثارگر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تجلیل به عمل می‌آید. ما به نمایندگی از 40 نفر از همسران و دختران و در استان‌ها به تناسب در واقع و حضور خانواده‌ها، همسران، مادران، همسران جانبازان و آزادگان با عدد 40 و 40 دفاع مقدس تجلیل می‌شود مادران و همسران و دختران در سراسر کشور.
مراسم اختتامیه دومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج با معرفی برگزیدگان برگزار شد. در مرحله گستن این رویداد 1500 نفر در قالب 500 گروه حضور داشتند که در نهایت 9 نفر در قالب 3 گروه در بخش پویانمایی، بازی و نرم افزار به عنوان برگزیده انتخاب شدند. آقای معین، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج، در این باره گفت
اختتامیه دومین رویداد تولید محتوای سازمان فضای مجازی بسیج اتفاق افتاد. این رویداد یک سلسله رقابت تولید محتوا است با هدف ایجاد یک نهضت تولید محتوا در کشور. دو دوره تا حالا برگزار شده. دوره اولش متمرکز در تهران بود. دوره دومش با شرکت 500 تیم شامل 1500 نفر در سراسر کشور و در 31 مرکز استان برگزار شد همزمان تا 48 ساعت. با این ویژگی که شرکت کنندگانی که تو این رویداد شرکت میکنن در 3 حوزه بازی، نرم افزار و انیمیشن در قالب تیم‌های تخصصی در مورد سوژه هایی که از قبل از اونها اطلاع ندارن و در لحظه شروع رویداد به اونها ابلاغ میشه، شروع به رقابت تولید محتوا تو این 3 ژانر میکنن بر مبنای اون سوژه ها. توی دور دوم که عرض کردم توی 31 استان کشور با حضور 500 تیم برگزار شد، 118 تیم از این 500 تیم به مرحله نهایی راه پیدا کردن. مثلا در حوزه بازی سوژه‌ای که ابلاغ شده بود، بحث بازی نجات جورج فلوید، خیلی به شدت مورد واکنش رسانه‌های مختلف دنیا قرار گرفت. علاوه بر بحث رویداد، جشنواره فعالان فضای مجازی بسیج هم برگزار شد. این جشنواره تمام فعالان فضای مجازی رو در حوزه‌های مختلف و در دسته‌ها و بخش‌های مختلف هیئت داورانی طی مدت یک سال ارزیابی کارکرد، عملکرد، خروجی و محصول داشتند و انتخاب شدند برگزیدگان این فعالان فضای مجازی کشور و تجلیل شدند.
مراسم رونمایی از 4 عنوان کتاب دفاع مقدس با حضور شماری از پیشکسوتان دفاع مقدس در نمایشگاه دستاوردهای ملی دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد. در این مراسم از دفاع هوایی از خار به قلم رضا جهانفر، استوار 402 به قلم غلام حسین زرگر، ناگفته های قطعنامه های 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد در جنگ تحمیلی به قلم مجتبی و محمد رضا نیکرهی و ستارگان آسمانی که مربوط به زندگی نامه شهدای سایت سوباشی است رونمایی شد.
نامزدهای بخش جشنواره جشنواره ها و مدافعان سلامت در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت معرفی شدند. بخش مدافعان سلامت 16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت شامل زیربخش های کوتاه داستانی، مستند کوتاه، موشن گرافیک، پویانمایی و نماهنگ و بخش جشنواره جشنواره ها شامل زیربخش های مستند، نماهنگ، کوتاه داستانی، سینمایی و پویانمایی است. علاقمندان برای اطلاع از فهرست کامل نامزدهای معرفی شده می توانند به پایگاه جشنواره مراجعه کنند.
ارسال آثار به 7 دوره سوگواری شعر آیینی بر آستان اشک تا 10 مهر ادامه دارد. معاون آفرینش و اجرای فرهنگ سرای اندیشه گفت سوگواری امسال در 2 بخش ویژه فراخوان مسابقه و شب شعرهای آیینی و 4 موضوع اصلی شامل مساوات امام حسن، محرم بدون سردار شهید قاسم سلیمانی، 40 و انتظار و ویروس کرونا در 4 فرهنگ سرای مجزا برگزار خواهد شد. آقای عسکری،
4 فرهنگسرای اشراق، فرهنگسرای اندیشه، فرهنگسرای شهید قاسم سلیمانی و فرهنگسرای ولا بر آستان اشک رو برگزار میکنیم. امسال فرقی که کرده با سالهای دیگه این بوده که ما امسال به صورت فراخوان اعلام میکنیم که شاعران جوان و شاعران آیینی با موضوعات مختلف اشعارشون رو برای ما ارسال کنن و دبیرخونه که فرهنگسرای اندیشه است ارسال بکنن و پس از جمع‌آوری آثار با موضوعات مختلف آثار داوری خواهد شد و برگزیدگان تو 4 منطقه که عرض کردم به صورت متمرکز اختتامیهش برگزار خواهد شد. موضوعی که ما امسال اعلام کردیم که شاعران بتونن شعرشون تو این قالب بر ما ارسال بکنن، بحث محرم بی سردار هست با موضوع شهید قاسم سلیمانی هست، مساوات امام حسن علیه السلام هست، بحث شهدای سلامتی که با موضوع ویروس کرونا و تلاش کادر درمانی هست در این قضیه، و 40 انتظار که با موضوع 40 شاعران میشنن که آثار خودشون رو به دبیرخونه برنامه که فرنسر اندیشه هست ارسال بکنن. دوستان تا ده مهر ما فرصت دارن که اشعارشون رو ارسال بکنن. این اشعار پس از داوری آثار و اشعار منتخب توی منطقه 4 فرنگسرای اشراق که با موضوع شهدای سلامت برگزار میکنه، در منطقه 7 فرنگسرای اندیشه با موضوع مساوات امام حسن علیه السلام برگزار میشه، در منطقه 17 فرهنگسرای شهید قاسم سلیمانی هست با موضوع محرم بی سردار، و در منطقه 20 هم با موضوع 40 و انتظار در تاریخهایی که مشخص شده برگزار میشه.
فردا به مناسبت روز جهانی گردشگری، تمام موزه های زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به طور رایگان پذیرای عموم علاقمندان است. آقای کارگر، مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی میراث فرهنگی از هموطنان دعوت کرد با رعایت کامل شیوه‌نامه های بهداشتی از موزه ها بازدید کنند.
بر اساس روال هر ساله‌ای که 6 مهر ما روز جهانی گردشگری، موزه ها و اماکنی که متعلق به میراث فرهنگی است و علاقمندان گردشگری به اونها مراجعه میکنند هر ساله هم رایگان بوده، امسال هم بر اساس درخواست معاونت محترم گردشگری وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و موافقت وزیر محترم، روز 6 مهر ما تمام موزه ها و اماکن فرهنگی و تاریخی متعلق به این وزارتخانه برای تمامی بازدیدکنندگان رایگان خواهد بود، و من امیدوار هستم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی تشریف بیارند. به این مفهوم هست که ما میخوایم شرمنده ورود عزیزان به موزه ها و اماکن و محوطه های تاریخی نشیم.
شهر ملی جاجیم ایران آلاشت به روزهای طلایی خود نزدیک می شود. جاجیم بافی در آلاشت این روزها حال خوشی دارد. همکارم گزارش می دهد.
جاده های پرپیچ و خمی بر فراز کوهستان که ما را به کهن شهری در ارتفاع 2000 متری البرز کوه می رسانند. آلاشت شهره به بافته ها و بافنده هایش. نمی شود در کوچه پس کوچه های این شهر قدم بگذاری و صدای شانه و ماکو را از خانه ها نشنوی. جاجین، میراث با ارزشی که در فراز و نشیب قرون گذشته تا کنون ماندگار مانده است. چهار گل و خشتی و آفتابگردان، راه راه های رنگارنگ افقی، لوزی های کوچک و بزرگ رنگ در رنگ، نقش مایه های ذهنی زنان بافنده‌ای که از رفت و آمد سریع ماکوها از میان تارها شکل گرفته و با ضربه های شانه چوبی استحکام.
یک ساده نی من یه جاجی میبافم، مدل به مدل خودم نقش میزنیم، خودم میبافیم.
نخ ها همه شمارده شده، اگه من یک نخ این طرف اون طرف کنم گل من خراب میشه.
ضرب آهنگ زندگی،
با هر پدالی که میزنیم نخ زیر رو مشخص میشه.
شش تا رنگ اصلی دارد، رنگ هایی که بوی طبیعت و کوهستان میدهد.
ما به صورت گیاهی رنگ کردیم، از قبیل پوست گردو، پوست انار، حنا، روناس و بعضی از گوله های درخت هم داشتیم که اینا رو هم میگرفتیم رنگ میکردیم، خیلی رنگ های شادم بودن.
تار و پود اشتغال اینجا خوب در هم تنیده شده. در گذشته چشم روشنی و جهیزیه نوعروسان بود و حالا سوغاتی که حتی تا آن سوی مرزها هم میرود.
شاخص جاجیم آلاش اینه که از سه تا گل یا از سه تا رنگ تشکیل میشه، این سه تا رنگ هر کدوم ما بینش یک گل میخوره که حتما باید این سه تا قالب اول باشه، قالب وسط باشه، قالب آخرم باشه.
همین ویژگی ها بوده که وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آلاش را به عنوان شهر ملی جاجیم معرفی کرد. حسین قبادی، خبرگزاری صدا و سیما، آلاش، سوادکوه.
ساعت به افق سرزمین علم و فرهنگ و هنر، هر روز سه قرار مهم برای شما، 8، 14 و 19. اخبار رادیو فرهنگ.
مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری 99 ساعت 24 امشب به پایان میرسد. بنابر اعلام سازمان سنجش تا کنون فقط حدود 70 هزار داوطلب انتخاب رشته کردند که کمتر از 10% تعداد کسانی است که مجاز به انتخاب رشته شدند. سازمان سنجش به داوطلبان توصیه کرد در این مهلت باقی مانده زودتر انتخاب رشته کنند. انتخاب رشته متقاضیان دانشگاه آزاد هم آغاز شد. تمام داوطلبان آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد هستند، به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی می‌توانند تا ساعت 24 جمعه 11 مهر با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی azmoon.org برای انتخاب حداکثر 100 رشته اقدام کنند.
اما همونطور که شنیدید، امشب آخرین مهلت انتخاب رشته پذیرفته شدگان آزمون سراسری 99 هست و شمار زیادی از داوطلبان هنوز انتخاب رشته نکردند. در این شرایط عده‌ای با سوء استفاده از ناآگاهی و اضطراب دانش آموزان مبالغ هنگفتی را برای انتخاب رشته از آنها طلب می کنند. همکارم یقینی و گزارشی در این باره.
انتخاب رشته موضوعی مهم و حساس که در 5 روز مهلت استفاده از اون هم جیب خانواده کنکوری رو خالی و هم مالک برخی مؤسسه‌های آموزشی رو ثروتمند میکنه.
وقتی این نگرانی رو داره و براش اهمیت داره، حاضره که براش پول خوبی هم بده. میگه حالا یه بار، ما که هر روز نمیخوام انتخاب رشته کنیم.
همه هم دوره ای من پر از استرس هستن، چون واقعا یه سریشون رتبه‌های خیلی فضایی آوردن و خب مجبورن دوباره چند میلیون بدن برای انتخاب رشته که با تضمین بتونن یه انتخاب رشته مناسب داشته باشن.
کافیه یک تماس بگیری. تماس با مؤسسه های آموزشی که علف کارشون تبلیغ دروغ و تضمین قبولیه.
اصلا باید جای خوبی قبول بشی دیگه، اصلا این کمکشی وزی ماستیه که باید قبول بشی.
اصلا جای نگرانی نداره، خیلی شانستون برای قبولی که جاهای خوب رشته‌های روزانه خیلی بالا.
اما نه قبولی در کار هست و نه حتی مجوز فعالیتی.
مجوز این کار داریم، دارین این کار انجام میدین یا نه؟
خب مجوز که الان مگه بقیه مجوز داره؟ مجوز من اینه که من کار دارم میکنم، دانش آموز دارم، بالاخره میتونی از دانش آموزان بپرسیم. نه مجوز این که حالا بگیم مثلا من از آموزش پرورش مجوز دارم یا سازمان سنجش، نه تنها من، هیچ کسی هم نداره.
مجوز که نه، ما چون خودمون این کارو انجام دادیم دیگه این کارو انجام میدیم دیگه.
فقط سوالم اینجاست، شما خودتونم روانشناسی خوندین که داری مشاوره میدین یا؟
بنده نخیر، من دانشجو رشته پزشکی هستم.
هر مؤسسه‌ای بسته به نوع شهرت مشاور و محل فعالیتش نرخ گذاری متفاوتی داره.
تک جلسه تلفن 95 تومن و کل فرآیند انتخاب رشته 370 تومن.
1,200,000
هزینه انتخاب رشته ما سراسری 700,000 تومن غیر حضوری مونه. حضوری بخواید تشریف بیارین 1 تومن هستش.
الان 2 میلیون تومن هست هزینه.
اون هم نرخ‌های نجومی که گاهی اوقات 15 برابر از نرخ مصوب بالاتره. دورتاج معاون پژوهش سازمان نظام روانشناسی:
آخر آخرشه که برای یک دکترای مثلا استاد تمام دانشگاه تهران یا دانشگاه علامه رو به شما گفتم، نرخ ما نرخ مصوب ما برای 45 دقیقه 150,000 تومنه. این برای کارشناس ارشد حدوداً 120,000 تومن، یعنی میاد پایین تر.
اما یک نکته، تنها آسیب این به ظاهر مشاور نماها خالی کردن جیب خانواده ها نیست، بلکه سبک غلط مشاورشون آینده دانش آموز رو هم تهدید میکنه. زهرا کرمی، روانشناس:
یه مشاور علاوه بر اطلاعات کافی که داره، باید به علایق و استعدادها و توانایی ها و حتی تیپ شخصیتی افراد توجه بکنه که بتونه بهترین کمک رو به این فرد داشته باشه، که متاسفانه در این مؤسسات و مراکز غیر مجاز که هیچ نظارتی هم بر اینها نیست، این اتفاق نمیفته و در نهایت اون توقع غیر واقعی که در ذهن خود طلب و خانواده اون ایجاد شده، متاسفانه اثرات بسیار سوی رو از نظر روانی، عاطفی و تحصیلی در فرد ایجاد میکنن.
حالا تعداد بیشماری از این مراکز غیرمجاز بیرقیب و بدون مانع در سرتاسر شهرهای کشور مثل قارچهای سمی رشد کردند. هرچند با وجود مراکز رسمی، در کنار کارشناسان آموزش و پرورش و برنامه مجازی در سایت سازمان سنجش، دیگر نیازی به این مشاورنماها نخواهد بود.
فراخوان جذب هیئت علمی امسال با تأخیر منتشر می شود. دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت این تأخیر به علت جذب اعضای هیئت علمی منطبق با آمایش آموزش عالی است. آقای محمدی افسود با آمایش آموزش عالی، دانشگاهی که قرار است بر اساس ساماندهی آموزش عالی با هم ادغام شوند، تعیین و مشخص شده که یک دانشگاه به چند رشته و چه تعداد اعضای هیئت علمی نیاز دارد. وی ادامه داد فراخوان اعضای هیئت علمی هر سال مهر انجام می شود، ولی فراخوان این دوره از 10 آبان آغاز و تا 18 آذر ادامه خواهد داشت. وی گفت بر اساس سند آمایش آموزش عالی قرار است 88 مؤسسه و دانشگاه به 42 دانشگاه تبدیل شوند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ:
افزایش شمار جانباختگان روزانه کرونا در کشور به بیش از 200 نفر رسید. در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه 207 نفر دیگر مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند، تا بعد از 51 روز دوباره تعداد قربانیان روزانه کرونا در کشور به بیش از 200 نفر افزایش یابد. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با فوت این هموطنان تعداد جانباختگان این ویروس در کشور تا ظهر جمعه به 25222 نفر افزایش یافت. خانم لاری همچنین از شناسایی 3563 بیمار جدید کووید 19 در کشور خبر داد و افزود مجموع مبتلایان به کرونا در کشور به 439882 نفر رسید، که از این تعداد 369842 نفر بهبود یافتند و 4023 نفر هم در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 29 استان کشور همچنان یا در وضع قرمز کرونایی یا در وضع هشدار قرار دارند. خبرها حاکی است در برخی مناطق کشور 80% بیمارستان‌های اصلی به بیماران کرونایی اختصاص داده شده است. اما در ادامه گفتگوی همکارم مریم واحدی با دکتر پیام تبرسی، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آماده است که با هم میشنویم که میگه نوع رفتار ویروس کرونا در بدن افراد به ژنتیک و سیستم ایمنی اون فرد بستگی داره.
آیا همه افراد به نسبت این ویروس در بدنشون ورود کنه مبتلا میشن؟
باوند خیلی متفاوته رفتارها. مثلا فرد مسن 80 ساله با کلی بیماری زمینه قند و فشار خون کرونا میگیره خیلی خفیف رد میشه. از اون بعد میبینید یه جوون مثلا 35 ساله بدون هیچ بیماری زمینه‌ای میگیره و متاسفانه فوت میکنه. این نوع رفتار ویروس در بدن افراد به شدت به نظر میاد که به ژنتیک و پاسخهای سیستم ایمنی افراد بستگی داره و خب اینا هنوز کشف نشده اینا واقعا به چه صورته. برای همینه که این بیماری واقعا ابعادش ناشناخته است. یعنی ممکنه خیلی از افراد بگیرن، مثل سرماخوردگی ساده رد بشه، بعضی از افراد بگیرن، بستری بشن در بیمارستان و بعضی افراد متاسفانه شهید بگیرن و اونجا در فوتشون.
پس اینطور نیست که مثلا یه میزان ویروس خاص وارد بدن یه فرد بشه بگیم این کرونا گرفته.
نه نه، متاسفانه در ویروسای کرونا اینجوری نیست. و حتی بعضی مثلا موارد وجود داره که یک فرد ممکنه مثلا بتونه 400 نفر رو آلوده کنه. این در مورد ویروسای مثلا سارس و مرس هم اینجوری بوده. اینم
بستگی به ویروس یا بستگی به فرد داره؟
هم بستگی به فرد داره هم بستگی به ویروس داره. یعنی بعضی از افراد تکثیر ویروس درشون خیلی شدید صورت میگیره و اینا هستن که خیلی پخش میکنن ویروس رو.
ویژگی خاصی دارن این افراد؟
من میگم مشخصه، مثلا تو امارات مشخصه روی یک فرد 420 نفر آلوده کرده. ما الان مثلا افرادی داریم که 32 نفر رفتن تو یک مهمونی، هر 32 نفر گرفتن.
ولی خب هنوز مشخص نیست که اون فرد داره چه چیزی.
بله دقیقاً، چه مکانیزمی بوده، چه چیزی بوده، اینا بعداً مشخص خواهد شد. ولی مثلا ما داریم الان تو خود ایران داریم یه فرد رفته 32 نفر تو مهمونی بودن، یه نفر آلوده بوده، هر 32 نفر گرفتن و 4 نفر متاسفانه فوتی داده.
سازمان بهداشت جهانی هشدار داد بدون اقدام دائم جهانی برای مقابله با ویروس کرونا، شمار تلفات این ویروس به احتمال زیاد به 2 میلیون نفر میرسد. این اعلام سازمان بهداشت جهانی در حالی است که همکنون نزدیک به 1 میلیون تن بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. همکنون حدود 7,200,000 تن در آمریکا به کرونا مبتلا شدند و حدود 208,000 تن نیز جان باختند. اما این روزها آمار بیشتری مبتلایان روزانه کرونا مربوط به هند است که با سرعت چشمگیری در حال افزایش است. وزارت بهداشت هند اعلام کرد در یک دوره 24 ساعته 86052 تن به کرونا مبتلا شدند و 1141 تن فوت کردند. در اروپا نیز فرانسه با 15000 و انگلیس با 7000 ابتلای جدید در یک شبانه روز اوضاع وخیمی دارند.
از سراسر گیتی
مرحله دوم فولادسازی شرکت فولاد کاوه و بیمارستان فوق تخصصی شریعتی بندرعباس امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح می شود.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت از سرگیری حج عمره زائران ایرانی منوط به پذیرش شروط ایران از سوی عربستان است و تا زمان تحقق این شروط اعزام سفر عمره انجام نمی شود.
سخنگوی قوه قضاییه از ورود هیئت مستشاری دیوان محاسبات به موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت بر اساس پیش بینی ها و رصد بازار قیمت مسکن در نیمه دوم امسال تغییر و جهش قیمت نخواهد داشت.
معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور هشدار داد به هیچ وجه با دستگاه هایی که با این سازمان همکاری نکنند اغماز نخواهیم کرد.
در پی پخش یک سریال از تلویزیون دولتی تاجیکستان و طرح اتهامات مغرضانه علیه جمهوری اسلامی ایران، سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار شد.
مسئول امنیتی گردان‌های حزب الله عراق در پاسخ به تهدیدات مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا علیه بغداد اعلام کرد پومپئو عادت کرده است از زبان تهدید و زورگویی استفاده کند. پیش از این پومپئو در واکنش به حملات علیه نیروهای آمریکایی در عراق بغداد را تهدید به تعطیلی سفارت کرده بود. ابوعلی العسکری در پاسخ به این تهدید گفت بدان مردانی وجود دارند که قلب‌های آنها مانند پاره‌های آهن است و آنها بدون هیچ ترحمی بینی تو و نظامیانت را به خاک می‌مالند.
رئیس جمهور آمریکا که چند وقتی است شکست‌هایش در حوزه سیاست خارجی را با وعده‌های پسا انتخاباتی می‌پوشاند، در جدیدترین اظهار نظر خود گفت ایران و ونزوئلا باید بدانند بعد از انتخابات مذاکره سخت می‌شود.
و بر اثر سقوط هواپیمای نظامی در اوکراین 22 نفر کشته و 2 تن زخمی شدند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد این هواپیما که حامل دانشجویان مدرسه نظامی این کشور بود در منطقه خارکیف در شرق اوکراین سقوط کرد.
اما سازمان هواشناسی امروز برای بخشایی از استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، گیلان، مازندران، اردبیل، کردستان و کرمانشاه بارش پراکنده و برای دیگر مناطق کشور جوی آرام پیش می کرده است. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 11:56 است. روز بخیر و خداوند یار و نگهدار شما شنوندگان عزیز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
بزرگ مردمان سرزمینم، درود بر شما. در هفته دفاع مقدس هستیم، یاد و خاطره شهیدان، رزمندگان، جانبازان 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم.
ستاره روی دوشت، صدای تیر و ترکش میپیچه توی گوشت، روی لبای خشکت چیزی به جز دانیست، برای تو تو این راه همراهی جز خدا نیست. چی تو دلت میگذره اینو خدا میدونه، برات مهم نیست ازت فقط یه پلاک بمونه. دستاتو مشت کردی و پاتو کوبیدی زمین، یه یالی گفتی و رفتی تو میدونم این، رفتی تو میدونم این.
رفتی تو میدونم این
دستاتو مش کردی و پاتو کوبیدی زمین، یه یالی گفتی و رفتی تو میدونمین، رفتی تو میدونمین.
روزی سرشار از خیر و برکت برای همه شما عزیزان در هر کجا که هستید آرزومندیم. به ساعت 8:30 دقیقه بامداد رسید.